بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض رو تعریف کردن به این که شیء موجود فی الخارجی است که حلول میکنه فی غیره و نفوذ میکنه فی غیره، که دو تا قید داشتن، یک قید حلول در غیر بود، یک قید هم نفوذ و شیوع در این غیر بود. مشا عرض رو تعریف کردن به این که ما یحل فی غیرهی لا کجز منه. حلولی رو که مصنف در تعریف آورده بود اون هم در تعریف آوردن، اما شیوعی رو که مصنف در تعریف آورده بود اونها در تعریف نیاوردند، به جاش لا کجز من حضر کردند. مصنف در اینجا می فرماید که ما در تعریف هیئت یعنی در تعریف عرض احتیاج به قید لا کجز من نداریم. مشا ممکنه احتیاج داشتن و به همین جهت آوردن، ولی ما احتیاج نداریم، زیرا که جزء بر دو قسمه، یکی جزء مقداری مثلا جزء خط، جزء سطر، یکی هم جزء غیر مقداری که مثل لونیت برای لون، جوهریت برای انسان و امثال ذلک. ما احتیاج نداریم که هیچ یک از این دو رو از تعریف خودمون خارج کنیم، زیرا که با قید شیوع که در تعریف آوردیم جزء مقداری خود به خود خارج میشه، چون جزء مقداری در تمام اجزای شی نفوذ نداره. قسمتی از خط رو میگن جزء خط، این قسمتی از خط در کل خط نفوذ نکرده، شیوع نکرده، پیدا نکرده، به این جهت با قید شیوع خارج میشه. پس ما لازم نداریم که کجز این لا کجز این منه رو در صورتی که جزء عبارت از جزء مقداری باشه در تعریفمون بیاریم. اما اگر جزء غیر مقداری باشه مثل لونیت و جوهریت، اون رو هم احتیاج نداریم که در تعریف بیاریم، زیرا که به مبنای ما جوهریت و لونیت جزء ذهنی هست نه جزء خارجی، و مقسمی که ما او رو تقسیم کردیم به جوهر و عرض موجود خارجی بود. گفتیم موجود خارجی یا جوهر یا عرض، اصلا بحث رو موجود خارجی بردیم. هیچ کس توهم نمی کنه که لونیت و جوهریت هم مورد بحث ما باشه که ما بخوام اخراجش کنیم، چون لونیت و جوهریت که خارجی نیستن، اونا ذهنی هن. اگر ذهنی بودن اصلا داخل در مقسم نیستن که در قسم ما هم که عرضن داخل بشن و ما احتیاج به اخراجشون داشته باشیم. نه اصلا داخل در مقسم نیستن. چیزی که داخل در مقسم نباشه در قسم هم داخل نیست. اگر در قسم داخل نبود دیگه احتیاج به اخراج نداره. البته این به مبنای ماست که لونیت و جوهریت رو جز ذهنی میدونیم. کسانی که اینو جز خارجی میدونن مثل مشا، اونا ناشرن که عبارتی بیارن که این جزء رو از تعریف عرض خارج کنه، ولی ما احتیاج به این جور عبارتی نداریم. پس توجه کردید که در تعریف ما احتیاجی به لا کجزء منه نیست، چون اگر جزء مقداری مراد باشه که قید شیوع این جزء مقداری رو خارج میکنه، اگر جزء غیر مقداری مثل لونیت و اینها مراد باشه، این اصلا در مقسم داخل نبود که ما بخوام از قسم خارجش کنیم، فعلی حال احتیاج به لا کجزء منه نداریم. قسمتی از این مباحث رو در جلسه گذشته عرض کرده بودم، شاید هم همشون، برای اینکه این تیکه عبارت رو بتونم بخونم دوباره تکرار کردم. رسیدیم به عمل لونیه و الجوهریه آخر صفحه 170. اینا خوندم اما تون خوندم، باید دوباره خونده بشه. و عمل لونیه و الجوهریه و امثال هما، لونیت جوهریت و امثالشون که اون ذات شی رو، یکی از اجزاء ماهیت هم بالاخره جزء ماهیت رو نشون میده. فلیست به اجزاء خارجی، اجزاء خارجی نیستن. البته علا قاعدت الاشراق علا سنذکره، طبق مبنای اشراق جزء خارجی نیستن، ولی طبق مبنای مشا جزء خارجی هستن. اینا بعدن بحث میشه، درگیری هایی که ما با مشاداریم همه مطرح میشن. فلا یحتاج الى تقیید به، پس ما ناچار نبودیم که تعریف رو تقیید کنیم به چیزی که بخواد لونیت جوهریت رو خارج کنه. فلا یحتاج الى تقیید به، یعنی به این لا کجاز امنه، احتیاج به این که تعریف رو مقید کنیم بهی، یعنی به لا کجاز امنه نداشتیم تا احتراز کنیم انهو، یعنی از این لونیت جوهریت و امثال اینها، چون در تعریف ما داخل نبودند که بخوام با قید لا کجز امن خارجش کنیم. خب عبارت را اگه دقت کنید میبینید که مصنف گفته فلجزت به اجزا، شارح اضافه کرده اجزای خارجیه، قید خارجیت رو شارح اضافه کرده، ولی در تعریف در عبارت مصنف نبوده. با اینکه مراد جزء خارجی است، چرا جزء خارجی رو ذکر نکرد؟ چرا قید خارجی رو نیاورد؟ با اینکه مرادش جزء خارجی است، جزء ذهنی رو نمیخواد نفی کنه. ایشون قبول داره که لونیت جوهریت جزء ذهنی است، پس نمیتونه بگه لجزت به اجزای ذهنیه و لجزت به اجزای مطلق. مسلم قید خارجی مراد بوده، اما چرا ذکرش نکرد؟ در جواب میفرماد که ایشون در بحث‌های قبل فرموده بود که لونیت جوهریت جزء ذهنی است، اونجا جزء ذهنی بودنشون رو قبول کرده بود. ما که این کتاب رو میخونیم، خب مطالب قبلی رو خوندیم، باید اینجا در ذهنمون باشه. وقتی میگه لجزت به اجزا، مطلق اجزا رو نفی نمیکنه، زیرا که قبلا جزء ذهنی بودن رو اثبات کرده بود. اگر جزء ذهنی بودن اثبات بشه، معنا نداره که جزء به طور مطلق نفی بشه. جزء بودن لونیت و جوهریت رو نمیشه نفی کنه، جزء ذهنی بودنش هم نمیتونه نفی کنه، چون قبلا اثبات کرده. وقتی جزء ذهنی بودن رو اثبات کرد، نه جزء ذهنی رو میتونه نفی کنه، نه مطلق جزء رو میتونه نفی کنه. چیزی رو که میتونه نفی کنه فقط جزء خارجیه. ایشون اعتمادن بر اون حرفی که در سابق گفته اعتماد کرده، به فهم ما گفته، اینا خودشون متوجه میشن که من دارم جزء بودن، من جزء بودن رو نفی نمی‌کنم، جزء ذهنی بودن رو هم نفی نمی‌کنم، زیرا که در گذشته جزء ذهنی بودن رو اثبات کردم. پس اگر دارم نفی می‌کنم، حتما جزء ذهنی رو نفی می‌کنم، اون جزء خارجی رو نفی می‌کنم. این بوده که دیگه خودشون محتاج به آوردن قید خارجی ندیده، به اعتبار اون چه که در سابق گفته. و انما لم یقید اجزا رو به خارجی یل ما تقدم، ما تقدم این بود که انها، یعنی لونیت جوهریت و امثال اینها، اجزاء ذهنی هستن. اینو کجا گفت؟ حیث قال و طبیعت البسیطه اذا کان لها جنس ذهنی الی آخره. در این عبارتی که الان نقل کردیم که مختصرش نقل شد، بقیهش نقل نشد، در اونجا ایشون ادعا کرد و اثبات کرد که لونیت و جوهریت جزء ذهنی هستن. فاذا حکم هنا که انها اجزاء ذهنیه، اگر در گذشته حکم کرده که اینا اجزای ذهنی هن، و حکم ها هنو انها لیست به اجزا، در اینجا هم حکم میکنه که اینا اجزا نیستن، محال است که مرادش در اینجا این باشد که این لونیت و امثال ذالک لیست به اجزا مطلقا، یعنی خارجی هن و ذهنی هن. اینو نمیتونه اراده کنه، چون اگر جزء ذهنی هست نمیتونه به طور مطلق جزء بودنشون نفی کنه. ولا به اجزای ذهنیه، و باز مراد اینطور نیستش که بگه اینها لیست به اجزای ذهنیه، اینم مراد نیست. پس تعینه، یعنی منحصرن این مطلب باقی میمونه که مراد این باشد که انها لیست به اجزای خارجیه که ما خوریم. فمفهوم الجوهر و الهیئه معنن عام، این تفریع بر این بحث اخیر نیست، تفریع بر لا کجزء منه نیست، تفریع بر کل تعریفه. حالا که دیدید ما تعریف کردیم عرض رو به اون تعریف و جوهر رو به این تعریف، و دیدید که خود این تعریف قابل صدق علی کثیرین هست، و نتیجتا معرف هم که جوهر و هیئت میشه قابل صدق علی کثیرینه، میفهمید که فمفهوم الجوهر و المعنا و الهیئه معنن عام. همینطور که عرض کردم تفریع بر کل تعریفه. تعریف رو که ما ملاحظه کنید میبینید هر نوع هیئتی رو، تعریف هیئت هر نوع هیئتی رو شامل میشه، هر کدوم از اقسام عرض رو شامل میشه. تعریف جوهر هم همه اقسام جوهر رو شامل میشه، چه جوهر مجرد چه جوهر مادی، همه رو شامل میشه. که جوهر مجرد به نظر ایشون دو تاست، یکی عقل یکی نفس، و جوهر مادی به نظر ایشون یکیه و اون عبارت از جسمه. مشا میگفتن جوهر مادی سه تاست، جسم، صورت، ماده. ایشون چون ماده رو یعنی حیولا رو قبول نداره، جسم رو هم عبارت از صورت میدونه، میگه که جوهر مادی یکی بیشتر نیست و اون جسمه، یا به تعبیر دیگه صورته. دیگه حیولای باقی نمونه، جسم مرکب از دو جزء به نام حیولا و صورت نمیشه که بگیم این دو جزءش هم جوهرن، خود مرکب هم جوهره. این مبنای مشاهه، مبنای ایشون که انکار حیولاست، حیولا رو که اصلا قبول نداره، صورت رو هم جزء نمیدونه، خود جسم میدونه، بنابراین جوهر مادی میشه یکی، همون جسم تنها یا به تعبیر دیگه صورت تنها. جوهر به نظر ایشون همونطور که عرض کردیم عامه، هم جوهر مادی رو شامل میشه هم جوهر روحانی رو شامل میشه، که مجموعا میشن سه تا جوهر. اگر عامه قابل صدق علا کثیرینه، یعنی قابل صدق بر این سه تاست. عرض هم عامه، اونم قابل صدق علا کثیرینه، یعنی یک فرد نداره بلکه بیش از یک فرد داره. به نظر مشا عرض نه تاست، به نظر ایشون عرض چهار تاست، که از کل مقولات رو ایشون پنج تا میدونه، یکی جوهر، چهار تا عرض. اون چهار تا عرضی که گفته سه تاش همونایی است که مشرا گفتن، یکی کمه، یکی کیفه، یکی هم اون هفتای دیگره، که هفتای دیگر رو ایشون به عنوان نسبت معرفی میکنه. چون تو اون هفته نسبت هست، این یعنی نسبت الی المکان، متا یعنی نسبت الی الزمان، اضافه یعنی نسبت طرفینی، همینطور بقیه همشون توشون نسبت هست. به این جهت ایشون اون عرض ها رو جدا نمی کنه از همدیگه، همه رو با اون یه عنوان کلی به نام نسبت معرفی میکنه و میگه نسبت از قسم سوم از اقسام عرضه. به این ترتیب همه نه قسم عرض رو تو این سه قسم میگنجونه، یکی کم، یکی کیف، هفت و دیگه هم نسبت. بعد یه عرض دیگری رو که مشا جز عوارض نشمردن ایشون اضافه میکنه، که اون عرض عبارت از حرکته، حرکت رو میشون عرض میگیره. پس عرض به نظر شیخ اشاق میشه چهار تا، یکی کم، یکی کیف، یکی نسبت، یکی حرکت، که اگر جوهر رو اضافه کنید مقولات به نظر ایشون میشه پنج تا. بقیه مقولات رو ده تا میگیرن، ایشون پنج تا میگیره. عوارض رو دیگران نه تا قرار میدن، ایشون چهار تا قرار میده. علی حال پس عرض هم همونجور که توجه کردین کلی شد، یعنی قابل صدق علا کثیرین شد، زیرا چهار تا فرق پیدا کرد، همونطوری که جوهر کلی شد. پس مفهوم جوهر و مفهوم هیئت در بحث ما هر دو کلی هست، تعریف هم دلالت و جزئیاتشون نکرد. نمیگیم کلی اونیست که بر افراد کثیر صدق میکنه، ما از قید افراد نمیگیم، کلی اونیست که یست و غلا کثیرین، کثیرین میخواد افراد باشه، میخواد انواع باشه. بله ببینید، جنس رو سوال ایشون اینه که جنس بر کثیرین، یعنی هم بر انواع کثیره، هم به توسط انواع کثیره بر افراد کثیره صادقه، و ما کلی بودن جنس رو نباید مستند کنیم به صدقش بر انواع کثیره، بلکه میتونیم بگیم کلیست حتی به خاطر اینکه بر افراد کثیره صدق میکنه. لزومی نداره که بگیم بر انواع کثیره صدق میکنه. پس در اینجا اگر ما دو نوع برای جوهر نداشتیم، یکی روحانی یکی جسمانی، فقط جسمانی داشتیم، باز همچون جسمانی دارای افرادند، میتونستیم جوهر رو از باب این که بر این افراد کثیر صدق میکنه کلی بدونیم. احتیاج نبود که ما بگیم چون جوهر تقسیم میشه به روحانی و جسمانی کلیست، بلکه اگر جسمانی هم میبود چون دارای افراد جسمانی بود میشد کلی. جواب ایشون اینه که همیشه ما باید عنوان رو به شی بدیم در صورتی که شی از عنوان کلی رو به شی بدیم در صورتی که این کلی بر کثیرین بلا واسطه صدق کنه. کثیرینی که جنس برای صدق میکنه انواع هند، کثیرینی که نوع برای صدق میکنه افرادن. ما اگر بخوام بگیم نوع کلیه، صدق بر افراد رو مطرح میکنیم. اگر بخوام بگیم جنس کلیه، صدق بر انواع رو مطرح میکنیم. همیشه اینطوره که ما عامل هر شی رو اون عامل بلا واسطش قرار میدیم. اگر عامل کلیت، صدق بر اون کثیرین بلا واسطه یعنی انواع، عامل کلیت در جنس، صدق بر کثیرین یعنی انواع، عامل کلیت در نوع، صدق بر کثیرین یعنی افراده. اگرچه افراد هم مع الواسطه کثیرین هستن برای جنس، ولی ما اینو ملاحظه نمی کنیم. برای جنس انواع کثیره رو ملاحظه می کنیم. جنس اگر کلیست، چون بر انواع کثیره صدق می کنه یا لاغر قابل صدقه. نوع اگر کلیست، به خاطر اینکه بر افراد کثیره صدق می کنه. جنس رو نمی گیم کلیست چون بر افراد کثیره صدق می کنه. می تونیم بگیم ولی نمی گیم، مگر در جایی که نوعی وسط نباشه که ممکن نیست. پس همیشه این قانون در اصول هم خوندید که همیشه عامل رو اون عامل بلا واسطه بگیرید، عامل مع الواسطه رو عامل قرار ندید، عامل مع الواسطه رو عامل قرار ندید. پس اگه این چنینه، ما در اینجا عامل کلیت جنس رو کثرت انواع قرار میدیم، نه کثرت افراد. کثرت افراد هم عامل میشه ولی مع الواسطه، کثرت انواع عامل میشه بلا واسطه. و این مهمه که در کلیت نو عامل کثرت انواع دخالت داره، کثرت افراد در کلیت نو، در کلیت جنس کثرت انواع دخالت داره، در کلیت نو کثرت افراد، که کثیرین بلا واسطه باید ملاحظه بشن تا اون چیزی که برای این کثیرین بلا واسطه صدق میکنه کلی بشه. بنابراین ما ناچاریم که اگر جوهر را که جنسه بخوام کلی قرار بدیم، ناچاریم که بیام سراغ انواعش، ببینیم انواعش متعددن یا نیستن. اگر متعددن جوهر میشه کلی. فمفهوم الجوهر والهیئه معنا عام ای کلیون. چرا کلیان؟ لأن نفس تصورهما لا یمنع من وقوع شرکت فیه. نفس تصورشون مانع از این نیست که شرکت در او واقع بشه. فیه یعنی در هر یک از جوهر و هیئت. میتونید هم فیه رو به تصور برگردونید، ولی اگه برگردونید به خود به هر یک از جوهر و هیئت بهتره. ولی هازا یعنی به خاطر اینکه جوهر و هیئت یعنی عرض آمن و کلیت، هم جوهر عام است، شامل است، هم الجواهر روحانیه رو که عبارت از عقول و نفوسند، هم جسمانیه را که عبارت از اجسامند. و باز امت الهیئتو الاعراض التسعه لحاظا ام الجوهر این دو قسم را و امت الهیئه الاعراض التسعه را که والهیئت بر جوهره، بنابراین امه که بر سر جوهر در آمده بود سر هیئت هم میاد. و باز شامل می شود هیئت اعراض تسعه را علی رأی المشائین و اعراض الوعرا بر رأی خود اشتاق که هر چیزم اعراض الوعرا. تموم شد بحث بعدی که بحث بسیار طولانی هم هست. بله دو صفحه طول می کشه تقریبا، بلکه تقریبا. ایشون می فرماد که ما در تعریف هیئت این قید را آوردیم که هیئت باید فی المحل باشه، یعنی حلول کنه. این قیدم همونطور که روشنه بیان کننده ذات عرضه، ذات هیئته، یعنی امر خارج از، چون در تعریف ما اون جنس و فصل شی رو میاریم، پس داریم ذات هیئت رو بیان میکنیم. یعنی ذاتی هیئت اینه که فی المحل باشه، نه فی المحل بودن از عوارض خارجیشه که گاهی هم بتونیم ازش این عارض رو بگیریم. این فی المحل بودن ذاتی هیئته. اگر فی المحل بودن ازش گرفتید، دیگه از هیئت بودن درش آوردید، اون که یه جسم و یه جوهر. پس ما در تعریف وقتی میخواستیم ذاتی شی رو، ذاتی هیئت رو تبیین کنیم، قید شیوع رو آوردیم، قید حلول آوردیم، گفتیم فی المحل باشه. این فی المحل بودن با توجه به اینکه قید ذاتی این هیئت نشون میده که هیئت مادامی که هیئت باشد افتقار به محل دارد. هیئت مادامی که باقی باشد به هیئت بودنش احتیاج به محل داره. اگر از هیئت بودن بیرونش آوردید جوهرش کردید دیگه احتیاج به محل نداره. اما مادامی که به عنوان هیئت بودن باقی است محل میخواد. از این قانون ما دو مطلب نتیجه میگیریم. مطلب اول این که هیئت به مؤنها هیئتون هیچ وقت مستقل نمیشه بلا میشه جوهر دیگه هیئت نیست. این مطلب اول است که نتیجه میگیریم که اگه بخواید مستقلش کنید از محل بیرونش بیارید ذاتشو که هیئت بودنه باطل کردید. مطلب دوم این که هیئت یعنی عرض قابل انتقال نیست، از جسمی به جسم دیگه نمیتونید منتقلش کنید چون در این فاصله انتقال مشکل پیدا میکنه، در این فاصله انتقال روی جسمی قرار نمیگیره و خب میشه باز مستقل. این انتقال عرض سه تا مشکل داره که مشکلش عرض خواهیم کرد. انتقال عرض سه تا مشکل داره. پس از این قانون که عرض باید فعل محل باشه دو تا نتیجه گرفتیم، یکی این که عرض هرگز مستقل نمیشه، یکی این که عرض هیچ وقت منتقل نمیشه. برای این که از منتقل نشدنش هم سه نتیجه میگیریم، یعنی سه محذور لازم میاد، سه نتیجه نه، منتقل شدنش سه محذور داره که بعدا عرض میکنیم. و علم ان الهیه لما کانت فی المحل لا تقوم به ذاتها. لا تقوم به ذاتها رو میتونید جواب لما بگیرید که فی نفسها افتقارون الی شیوع فی تفریع بشه، میتونید هم که جواب نگیرید ففی نفس توضیح بگیرید ففی نفسها رو جواب قرار بدید. در عبارتش مصنف که ففی نفسها جوابه، در این عبارت مزدی که شارع آورده این دوتا کار میشه انجام بشه که همون عبارت خود شارع رو ما جواب قرار بدیم یا بگیم اون عبارت شارع توضیحه و فی نفسها جوابه. هیئت چون فی المحل است یعنی لا تقوم به ذاتها، یعنی معنا میکنیم که حالا همون عبارتی رو که مصنف جواب قرار داده ما جواب قرار بدیم، یعنی لا تقوم به ذاتها هست بلکه تقوم فی محله هاست. لا تقوم به ذاتها قائم به ذات نیست، قائم به چیه؟ قائم فی محله هاست. کدام محل؟ محلی که اشایعت هیفی، که این هیئت در اون محل شایعه، محلی که هیئت در اون شایعه است مقوم این هیئت و هیئت متقوم به این محله. چون هیئت متقوم به محله و این تقوم مربوط به ذاتشه، عرض خارجی و عرض مفارق نیست که بتونیم ازش بگیریم، ففی نفسها افتقارون الی شیوع فی، هیئت در ذات خودش نه به عنوان عرضش بلکه به عنوان ذاتیش افتقار دارد الی شیوع فی، الی شیوع فی المحل، احتیاج به این شیوع داره. اگر شما این شیوع رو ازش گرفتید ذاتش رو باطل کردید. فیبقی الافتقارو به بقائها، افتقار الی شیوع فی المحل به بقاء هیئت باقی است، یعنی مادامی که هیئت هیئت افتقار الی المحل هم داره. خب این حکمی بود که بیان کردیم که افتقار الی المحل ذاتی هیئته. از این حکم دو تا استفاده میخوام بکنیم. استفاده اول، و اذا بقی الافتقار به بقائها فلا یتصور ان تقوم به نفسها، اگر افتقار به محل با بقاء هیئت برای هیئت ثابت باشه پس تصور نمی شود که این هیئت قائم به نفسها بشه، یعنی مستقل بشه محل و کنار بذاره، و الا یعنی اگر محل و کنار گذاشت لما بقی الافتقار رو به بقاها، خود هیئت هست ولی احتیاجش نیست، در حالی که ما الان ادعا کردیم که تا وقتی که هیئت باشه احتیاجش هم هست. حکم دوم که باز از این قانون استفاده می کنیم که حکمی مفصل که دیگه تا آخر بس همین حکم رو ادامه میدیم، ولا ان تنتقل من محل الى آخر، ممکن نیست عرض هیئت یعنی عرض محل الى آخر انتقال پیدا کنه، انتقال عرض باطله. چرا باطله؟ به سه دلیل که سه دلیلشو الان عرض میکنیم. دلیل اول اینه که اگر عرض بخواد منتقل بشه باید مستقل لول حرکت باشه. عرض میتونه حرکت کنه اما به تبع اون معروض. اگر بخواد عرض رو منتقل کنید، معناش اینه که نه به تبع معروض بلکه مستقلن حرکت کرده. و استقلال عرض رو الان ما نفی کردیم، پس در زمان حرکت لازم است که مستقل باشد، ولی استقلالش ممنوع است، پس حرکت مستقلش هم ممنوعه. اگه حرکت مستقلش ممنوعه، انتقالم که مستلزم حرکت مستقل ممنوعه. این بیان اول برای این که عرض نمیتونه انتقال پیدا کنه، چون اگر بخواد انتقال پیدا کنه مستلزم اینه که مستقلن حرکت کنه، استقلالش محال پس حرکت مستقلش هم محال، در نتیجه انتقالش محال. فإنها عند النقل تستقل بالحركه، لازمه این که نقل بشه و منتقل بشه اینه که مستقلن حرکت کنه، یعنی باقت نظر از معروضش حرکت کنه. از لا یمکنو انتقالها من محل الى آخر الا به حرکت مستقیمت تستقل بالقیام فیها. این روشنه، هر موجودی بخواد حرکت کنه یا باید خودش حرکت کنه یا باید به تبعی موجود دیگری حرکت کنه. شما که تبعیت رو الان ازش گرفتید، اگه تبعیت رو ازش بگیرید پس خودش مستقل حرکت میکنه، چون دیگه میخواد منتقلش کنید. اگه میخواد منتقلش کنید از این مطبوع که عبارت از معروض بیرونش میارید، بعدن میخواد وارد مطبوع دیگرش کنید. در این فاصله که از این مطبوع به اون مطبوع، از این معروض به اون معروض میاد، مستقله. از لا یمکن انتقالش من محل الى آخر مگر به حرکت مستقیمی که استقلال دارد این هیئت، به قیام فیها. فیها متعلق به قیام نیستا، فیها متعلق به تستقله. تستقل و به قیام یعنی هیئت مستقلن قائم است در این حرکت، یعنی در هنگام حرکت. در هنگام حرکت تستقل و بالقیام، یعنی قیام و مستقل دارد، نه قیام و بالمعروض دارد بلکه قیام و مستقل دارد. فل حرکت یعنی در حال حرکت، باید هر متحرکی در حال حرکت باید تستقل و بالقیام، یعنی قیام و مستقل داشته باشد. عرض هم این چنینه، اگر بخواد حرکت کند نه به دنبال مطبوعش و معروضش حرکت کند، بلکه خودش اگر بخواد حرکت کند که در انتقال هم خودش حرکت میکنه، لازمش اینه که تستقل و بالقیام باشه، یعنی خودش قائم به ذاتها باشه، یعنی جوهر باشه، دیگه از حیات بودن بیرون میاد. این مشکل اول. اما مشکل دوم، بله، حرکت، ولی اینو خواستم از سرم یادم رفت، حرکت انتقالی در اموری که حرکت انتقالی در امور بسیط مثل افلاک حرکت دورانیه، باقی حرکت ها که در درون افلاک انجام میشه، در درون افلاک انجام میشه و در به خصوص در عالم عناصر اگر قاصری نداشته باشه حرکت مستقیمه. قدیمی ها حرکت دورانی رو اگر طبیعی باشه یا اگر ارادی باشه اختصاص میدادن به افلاک. برای موجودات زمینی حرکت مستقیم قائل بودن، اما خب جدیداً روشن شده که در موجودات زمینی حرکت دورانی داریم، در اون اتم، اون اجزای اتم حرکت دورانی دارن. ولی خب بازم کلمات آقایون نقض نمیشه، چون اونا گفتن موجود بسیط حرکتش دورانیست. خب اجزای اتم هم موجودای بسیط هم تا کشف نشده بودن، حکم کلیشون تقریبا باقیه. قبلا میگفتن اگه جسم بسیط باشه حرکتش دورانیه. حالا اعراض هم همینطورن، اعراض از موجودات زمینی هستن، حرکتشون حرکت مستقیمه، حرکت دورانی نیست. حرکت دورانی حرکتی است که به تعبیر دیگه تمام، البته از همون جایی که شروع میکنه به همون جا ختم کنه و دو مرتبه هم ادامه بده. اگر حرکت دورانی حرکت دائمی باشه با دو مرتبه هم ادامه بده که دیگه اینا روشنه. حرکت بالاخره حرکت مستقیم، حرکت انتقالی از محلی به محلی به صورت مستقیمه، حرکت دورانی نیست. حالا با تمام بیانهایی که کردم بیان جدیدی رو اضافه میکنم که این بیان مهمه. بیان قبلی ها اگر هم مقبول نباشه، چنانچه حالا میشه گفت شاید نقدم شده باشه، مشکلی به وجود نمیره. این بیان مهمه که همینطور که الان عرض کردم، حرکت دبرانی حرکتیست که شی از همون جا که شروع کرده به همون جا ختم کنه. اگر یک عرض رو از محلی بیرون بیاریم دوباره در همون محل وارد کنیم، حرکت دبرانی در اونجا تصویر میشه که این از همونجا بیرون بیاد، گاهی مستقیم میاد دوباره بر میگرده رو همون خطی که آمده، گاهی مستقیم میاد با یه خط زاویه دار بر میگرده که بازم مستقیمه، گاهی میاد دور میزنه بر میگرده سجه اولش. حرکت دورانی در اینجور جای ممکنه که عرضی از محل خودش بیرون بیاد دوباره به همون محل منتقل بشه، اما فرض اینه که میخواد منتقل بشه از محلی به محل دیگری، در محل دیگر دی حرکت دورانی تصور نمیشه، حتما باید حرکت مستقیم باشه. یعنی اگر اون محل دیگر رو هر جای این محل قرار بدید، روی خود این محل قبلی، روی محل قبلی نمیتونه قرارش بدید. پس عرض که حرکت میکنه دوباره سر جا اولش نمیتونه برگرده، بلو محلی که در آمده دوباره به همون محل برگرده، که اون این چنین انتقالی میتونه دبرانی باشه، نه حتما دبرانیه، این هم میتونه دبرانی باشه. اما اگر محل دیگری باشه حتما باید حرکت مستقیم باشه، دیگه نمیتونه حرکت دبرانی باشه. با این بیان کردن هست کردن بیانه قبلی اگر نقضم شده باشه مشکلی نداریم، این بیان جدید نقض نشده و نمیتونم نقض بشه. خب مشکل دوم برای انتقال عرض اینه که اگر عرض منتقل بشه لازم داره که لازمش اینه که دارای 6 جهت بشه، دارای 6 جهت بشه، یعنی بالا و پایین، دست راست دست چپ یعنی یمین یسار، خلف و قدام پشت سر جلو رو پیدا کنه. همونطور که هر جسمی 6 جهت داره، عرض هم اگر بخواد منتقل بشه باید دارای 6 جهت بشه. بیان مطلب اینه که بالاخره این داره حرکت میکنه، در وقت انتقال حرکت میکنه. هر موجودی که متحرک مستقل باشه، طرفی که به سمت هدف داره با طرفی که پشت به هدف داره فرق میکنه. یعنی وقتی ما داریم به سمت فرسون یه هدفی میریم، یک طرفمون به سمت اون هدفه، یک طرفمون پشت به هدفه. پس بالاخره لااقل دو جهت رو داریم، نه تنها دو جهت رو بلکه 6 جهت پیدا میشه. چون ایشون میگه این مطلب دیگه روشنه که اگر چیزی مستقل به حرکت بود 6 جهت پیدا میکنه، یعنی نسبت به اون شیء، نسبت به هدف، نسبت به هدف دو حالت داره، یعنی یک قسمتش مقابل هدفه، یک قسمتش پشت به هدفه. باز میاییم اشیایی رو که دست راست هدف و دست چپ هدف قرار گرفتن، این متحرک رو با اون دست راست و چپ هدف میسنجیم، میبینیم حالا بازم یا دست راست و دست چپ این متحرک قرار میگیرن یا دست چپ و راست متحرک قرار میگیرن، بالاخره جا به جا میشه. باز همچنین اشیایی که بالای هدفن یا پایین هدفن، اونا رو هم نسبت به این متحرک ملاحظه میکنیم، میبینیم اونا هم یا بالای متحرکن یا پایین متحرک. پس بالاخره متحرک مثل خود هدف دارای 6 جهت میشه. اگر متحرک ما جسم باشه، جسم 6 جهت داره، مشکلی نداره. اگر متحرک ما عرض باشد به تبع جسم، بازم مشکلی نداره، چون عرض به تبع جسم 6 جهت پیدا میکنه. اما اگر متحرک ما فقط عرض تنها باشه، لازمش اینه که خود عرض 6 جهت پیدا کنه با قطع نظر از جسم، یعنی خودش بشه یه جسم، خودش بشه یه جسم. پس اینم مشکل داره. مشکل دوم برای انتقال عرض اینه که عرض صاحب 6 جهت میشه، و 6 جهت شدن چنانچه 6 جهت داشتن چنانچه بعدن خواهیم گفت مخصوص جسمه. بنابراین اگر عرض دارای 6 جهت بشه، عرض میشه جسم، و اگر شد جسم میشه جوهر. عرض میشه جوهر، یعنی عرض داخل در قسیم خودش میشه و این ممنوعه. ول جهاته، جهات عطه بر حرکته، فا اینها اندن نقل تستقل و بل حرکه و تستقل و بل جهات. محضور دومه اگر این عرض بخواد نقل بشه در وقت نقل مستقل بل جهاته، یعنی جهات ستشو مستقلن داره، نه جهات ست رو به تبع جسم داشته باشه، خودش مستقلن داره جهات ست میشه. لأن کل متحرک فما منه الى جهت غیر ما منه الى اخرى. ما منه یعنی جزئی که منش منه بعد تبیزی است، آنچه که از این متحرک به سمت جهتی است غیر از جزء دیگری از این متحرک است که به سمت جهت دیگر. هر متحرک همینطوره که شما جهات متعدد رو اون اطرافشون نگاه میکنید میبینید که یه جزءش به سمت هدفه، یه جزءش پشت به هدفه، به سمت مخالف هدفه، یه سمتش به سمت، یک جزءش به سمت دست راست هدفه، یک جزءش به سمت دست چپه و یک جزءش بالا و پایین. کمونجه که توجه میکنید هر متحرکی اگر جزئیشو به جهتی مقابل جهتی بگیرید جزئی دیگرش مقابل جهتی دیگره. وقت چون ما 6 تا جهت داریم، این هر جزئش به سمت یکی از این 6 تاست، لازمش اینه که دارای 6 جهت بشه. البته 6 جهت که داریم، 2 جهتش همونطور که بارها عرض کردم حقیقی است، 4 جهت دیگه اعتباری و نسبیه که اینا رو مورد بحثمون نیست، توضیح نمیدم. لأن کل متحرک فما منه الى جهت غیر ما منه الى اخرى. خب این عبارت ایشون نشون میده که هر متحرکی 2 جهت دارد، بعضی جزءش به این طرف بعضی جزءش به اون طرف. ایشون میفرماد با همین بیانی که الان من گفتم که ظاهرش اینه که 2 جهت داره، با همین بیان میتونی ثابت کنی که 6 جهت داره، چون 6 طرف این متحرک رو میگیری و میبینی که 6 تا جزءش هر کدوم به جهتی هستن، از اینجا معلوم میشه که دارای 6 جهته. این خیلی احتیاج به توضیح نداشت، لذا توضیح نداده. و لزوم ست منه و لازم آمدن 6 جهت منه از این نقل لا یخفا عن الفتن. اگر موجودی عرضی بخواد نقل پیدا کنه لازمش اینه که 6 جهت داشته باشه. این که لازمش اینه که 6 جهت داشته باشه این مشکلی نیست، هر کسی تصور میکنه. الان در ذهن خودتون تصور کنید که یه موجودی راه افتاده به سمت هدفی، همونطور که اون هدف یه جزئی از این موجود مقابل اون هدفه، یه جزئی از این موجود هم مقابل چیزی است که مقابل هدفه، یعنی بله یه جزش مقابل هدفه، یه جزش هم مقابل چیزیست که اون چیز مقابل هدفه، یعنی پشت به هدف قرار گرفته، پس قدام و خلف پیدا شد. به همین بیان اون 4 جهت دیگر هم پیدا میکنه که از خارج عرض کردم. محظور سوم برای انتقال عرض اینه که عرض مستقل بالوجود باشه، عرض مستقل بالوجود باشه. عبارت اینطوره: فإنها عند النقل تستقل بالحرکت. این محضور اول. تستقل بالجهات این محضور دوم. تستقل بالوجود این محضور سوم. لازمش اینه که عرض مستقل بالوجود باشه. روشنه دیگه مستقل بالوجود باشه یعنی چی؟ یعنی لازمش اینه که جوهر بشه، چون وقتی داره از این محل به اون محل عبور میکنه این وسط دیگه محلی نداره، میشه مستقل در وجود. تحلیلی که شارح میاره لاستحالت حرکت المعدوم، خب تو ذهن آدم میاد که اصلا بحث معدوم مطرح نبود، چرا ایشون رفته سراغ معدوم؟ حرف اینه که عرض وجود استقلالی داره یا وجود تبعی داره. اگر نقل داده بشه وجود استقلالی پیدا میکنه، وجود تبعی نداره، اصلا بحث معدوم نبود، چرا ایشون رفته سراغ معدوم؟ مطلب دقیقه، توجه بکنید. در حرکت انتقالی الان قبول شد که این وجود تبعی نداره، قبول کردیم که وجود تبعی نداره، چون اگه وجود تبعی داشت که حرکت نمی کرد. الان وقتی حرکت میکنه از این جوهر میبره میخواد وارد جوهر بعدی بشه، در این وسط قبول داریم که وجود تبعی نداره. الان قبلش هم گفتیم ثابت هم کردیم، برفر ثابت هم نمی کردیم، این روشن بود که عرضی بخواد از محلی به محل دیگه بره در زمان عبور از عبور بین این دو محل وجود تبعی نداره. پس یکی از دو حال دیگر باید داشته باشه، خوب دقت کنید، یکی از دو حال دیگر باید داشته باشه، یا باید وجود استقلالی داشته باشه یا باید معدوم باشه. اگر بگید معدومه، میگیم لاستحالت حرکت المعدوم، پس معدوم بودنم اینطوری نفی میکنیم، وجود طبعی که نفی شد، معدوم بودنم اینطوری نفی میکنیم، وجود استعمالی ثابت میشه، چون خود وجود استعمالی ثابت کنه. تستقل بالوجود، چرا تستقل بالوجود؟ چون یکی از سهالو داره، یا وجود طبعی است که نفی شد، یا معدومه که لاستحالت حرکت المعدوم، پس ناشر باید اون سومی باشه، وجود استقلالی. میخواد وجود استقلالی رو ثابت کنه. وجود طبعی رفته، معدوم رو هم باید از بین ببره تا وجود استقلالی ثابت بشه. لذا میره سراغ معدوم، لاستحالت حرکت المعدوم. معدوم حرکتش محاله، وجود طبعی رو هم که خودمون رد کردیم، چیزی باقی نمونه جز استقلالی. پس اگر این عرض داره حرکت میکنه، حتما وجود استقلالی داشته باشه. توجه کردین چه رفت سراغ معدوم؟ چون سه تا فرض تصور میشد. یه فرضشو که ما از اول قبول نکردیم، گفتیم حرکت طبعی نداره، وجود طبعی نداره. یه فرض دیگه، دو فرض دیگه میمونه، یکی معدوم بودن، یکی وجود مستقل بودن. وجود مستقل بودن میخوام اثبات کنیم، پس باید فرض معدوم بودن رو باطل کنیم. لذا ایشون فرض معدوم بودن رو باطل میکنه. لاستحالت حرکت المعدوم، معدوم نمیتونه حرکت کنه. اینو شما دارید میگید حرکت میکنه، پس نمیتونه معدوم باشه. وجود طبعی هم که نمیتونه داشته باشه، پس ناجرا باید وجود استقلالی داشته باشه. پس اگر بخواد نقل داده بشه، تستقل بالوجود. لاستحالت حرکت المعدوم، لکونهی ضمیر لکونهی برمیگرده معدوم و علت هست برای اینکه چرا معدوم نمیتونه حرکت کنه. لکونهی غیر مستقل بالقیام به نفسه، چون نمیتونه مستقل به نفسه باشه، قائم به نفسه نیست. و در دو سه خط قبل گفتیم هر متحرکی باید قائم به نفسه باشد. گفتیم از لا یمکن انتقالها من محل الاخر الا به حرکت مستقیمت تستقل به القیام. هر حرکت مستقیمی احتیاج داره که متحرک مستقل باشه، و معدوم مستقل به القیام نیست، پس نمیتونه حرکت کنه. این لکونهی غیر مستقل به القیام به نفسه تعلیل است برای استحاله حرکت معدوم، منتها تعلیلی که یکی از دو مقدمه رو ذکر کرده، مقدمه دیگر رو چون قبلا گفته حذف کرده. قیاس به این صورته، حرکت معدوم محال است، چون معدوم قیاس به این صورته، معدوم مستقل به القیام نیست. یا به این صورت بگیم، بهترین که اینطوری بگیم، هر متحرکی باید مستقل بالقیام باشد، به بیانی که گفتیم، و معدوم مستقل بالقیام نیست، پس معدوم متحرک نیست. استحالت حرکت المعدوم یعنی پس معدوم متحرک نیست. توجه شدید که این لکونهی یک قیاس من تا یه مقدمه قیاسه شده، مقدمه قیاسه نشده.
مثل
طالی
که فاسده و
فاصله داشته باشه، غیر ممکنه فاصله نداشته باشه. اگه فاصله نداشتن یعنی چی؟ یعنی به هم دیگه چسبیده بودن، عرض دیگه منتقل نمیشه، عرض شیوع پیدا میکنه از این یکی مون یکی، ابی نداره. ابی نداره، نه این از محل بیرون نمیشه، این انتقال بهش گفته نمیشه، این نفوذ پیدا میکنه در یکی و از یکی کم رنگ میشه. البته اگه بتونیم تصویر کنیم در یه آنم ممکن اتفاق بیفته. بله، مثلا فرض کنید که فرضاً ما شیرینی رو در آب حل کردیم، بعد آبی رو چسبوندیم به اون آب شیرین، شیرینی منتقل شد به اون، اگه بشه که به طور کلی از اولی نفیش، البته منتقل میشه، اما نفیش از اون آب اول سخته، ظاهرا شدنی نیست. این ابی نداره، آبی رو به اون آب قبلی چسبوندیم، آب دوم شیرین شد. یا آبی گرم بود، چسبوندیمش به کنار اون آب دیگه، اونم گرم شد، حرارت از اون فاشی شد، نافذ شد در این یکی دیگه. این ابی نداره، انتقال عرض نمیگیم، انتقال عرض از جسمی به جسم دیگر، این دقیقاً جسم دیگر نیست، این دو تا آب کنار هم قرار گرفتن، یه جسم شدن، یه جسم شدن، این که انتقال از جسم به جسم دیگر نیست.
تمام بگیم محل فاسد به محل دو.
اگر محل اول رو ترک بکنه، معلوم محل اول با محل دوم جداست. اگه شما اول دومی درست کنید جداست، جدا باشه، غیر ممکنه این وسط فاصله نباشه، ولو فاصله ای باشه، فاصله غیر محسوس. بله،
دو جسم مماس که بینشون فاصله نیست، یکی هم نیست.
اگر دو جسم مماس بینشون، اگر دو جسم مماس یکی باشن، بینشون فاصله نیست، اما اگر یکی نباشن، باز هم بینشون فاصله هست، فاصله مشهود نیست. اگر دو جسم رو یکی نکنید مماسشون هم قرار بدید، بینشون فاصله است. اون فاصله شما شهود نمی کنید ولی فاصله است. اگر فاصله نبود در واقع این دو تا جسم یکی بودن. این فاصله ولو خیلی کم باشه در همون فاصله عرض که بخواد منتقل بشه مستقل میشه. اینا توجه کنید، این که الان شما دارید مثال میزنید این مثالیست که نقض حرف ما نمی کنه. دوتا چوب کنار هم میذاریم، این چوب گرم هوای مجاور خودش رو که متصل به خودشه گرم میکنه، اون هوا این چوب رو گرم، انتقال عرضی صورت نمیگیره. جسمای متصل به هم عرض تو اینا فاشی میشه، نافذ میشه. شما فرض کنید که دوتا چوب باشه، وسطشون خلا باشه، هیچی نباشه، هوا نباشه، هوا هم جسمه، اونم اگه بخواد عرض توش منتقل باشه مانع نداره. در صورتی که خلا باشه، دوتا چوب وسطشون فاصله باشه، خلا باشه، ولی اون فاصله کم باشه، عرض بخواد منتقل باشه، این مزرات لازم میاد. بس
این که
ابزارهای
جدید که خیلی مثلا آهن ربا واقعا بدون اتصال حرکت رو انتقال میده به اشیاء آهن دیگه، این که اتصالی واقعا میشه، این آهن ربا رو حرکت میده، جسم هم اون برای کاغذ رو سه دوتا رو با هم حرکت میده، بدون
حرکت رو انتقال میدیم یا جسم رو انتقال میدیم؟
نه حرکت رو، یعنی عرضی آهن ربا رو حرکت میدیم، یا آهن دیگه بدون اتصال و تماس حرکت رو به تبع این شروع میکنه.
نه ببینید که خود آهن رو حرکت ایجاد میکنه، شما حرکت رو انتقال نمیدید، شما آهن رو انتقال میدید، اون جذبی رو که داره انتقال پیدا، اون موجود رو دنبال خودش میکشه، از اینجا عرض انتقال پیدا میکنه، انتقال دست شماست، بعدم آهن رو بعدم اون میخ به تبع حرکت انجام میشه، ولی حرکت انتقال پیدا نمیکنه، جسم داره انتقال پیدا میکنه، وقت اون نیروی آهن ربا فاصله رو محفوظ نگه میداره، فاصله این میخ رو با خودش محفوظ نگه میداره. شما هر چقدر اینو آهن ربا رو بکشید، فاصله که آهن ربا با میخ داشته اون فاصله محفوظ میمونه، ولی حرکتی منتقل نمیشه، فقط مهم همینه که اون فاصله محفوظ میمونه، اونم خود آهن ربا انجام میده به خاطر نیرویی که داره. کاری که شما میکنید این نیست که حرکت رو منتقل کنید، کارتون اینه که آهن ربا رو منتقل کنید.
مثلا
الان اشعه حرارت داره، مش با اشعه ماده نیست، مثلا با اشعه هست، مثلا
الکترودی
بدون
اینکه
شما غذا رو داغ میکنید
با
تولید اشعه، بدون اینکه هیچ تماسی بین دو جسم
باشه، انتقال از طریق تماس اصلا واقعی نمیشه. اشعه خودش گرم کننده است. بله. پس
چه انتقالی
است؟ اصلا همینه، یعنی یه دونه بخش موجه، این موجی میدن
موج روی هوا،
موج روی هوا نیست،
تو خلا هم میره. خود موج جسمه یا نه؟ خود موج جسمه یا عرضه؟ موج جسمه، نور جسمه، بله؟
موج جسمه،
بله، موج جسمه. عرض رو با عنوان عرضی بگیرید، ببینید اگر نور باشه، اگر نور باشه چه نور جسم، حالا قدیمی نور رو عرض میدونستن ولی الان جسم میدونه، به جسم هم هست. موج هم باشه، موج هم جسم، بالاخره یه چیزی اگه تو خلا باشه چیزی موج درست میشه، خود موج جسمه میره جلو. اگر در خلا هم باشه خود همین چیزی که از این دستگاه بیرون میاد خودش خلا رو پر میکنه و اون میره سمت موجود دیگر. اگر در هوا هم باشه که هوا رو متکیف میکنه، علای حال نمیشه، عرض نمیشه منتقل بشه. الان میگن ما چیزهایی رو منتقل میکنیم ولی اون چیزهایی که منتقل میشه عرض نیست. مثلا میگن ما رنگی رو از جایی به جایی منتقل میکنیم، رنگ ثابت شده که عرض نیست، سابقه یه میگفتن عرضه. یا مثلا برای مرحوم سبزواری نقل کردن که دستگاهی پیدا شده عکس میگیره، عکس شما رو میندازه، ایشون فرمود که این شدنی نیست، انتقال عرض، انتقال عرض جایز نیست، عکس من عرض منه، چطوری تو این عکس از روی من ور میداری به صفحه کاغذ میذاری؟ میشه انتقال عرض؟ آمدن عملا بهش نشون دادن که میشه، هیچی دیگه نگفت. خب این در واقع انتقال عرض نبوده، اگه انتقال عرض میبود جایز نبود، انتقال عرض نبود. حالا به هر ترتیب ما توجیه میکنیم ولی انتقال عرض نبود. ولی ایشون فکر میکرد انتقال عرض اجازه نمیداد. بعدم که اون عکس انداختن دیگه نمیدونم در ایشون چه حالتی پیش آمد، آیا از اون قانون انتقال عرض دست برداشت یا اینکه نه بالاخره شبهه پیدا شد گفت با شبهه رو باید یه نفر حل کنه. فیلزم ها مثل این که نداریم وقتی بله وسط مطلبی میونه برای جلسه بعدی شد.